سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع عبودیت و هدف زندگی، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. دیروز یک سؤال بسیار سختی رو ما پاسخ دادیم. سوال آسونه اما پاسخش رو به سختی انسان میتونه پیدا بکنه. البته ضمن بحث به عنوان یکی از فواید بحث این رو مطرح کردیم، ولی عظمت و اهمیت این بحث در این سوال و جواب خودشو نشون میده. گفتیم آدم چجوری میتونه برای خور و خواب خودش هم نیت قربت الله داشته باشه؟ چون وقتی شما در کنار سفره غذا قرار میگیری و برای استراحت اقدام میکنی، این که بگی خدا من به خاطر تو میخوابم، به خاطر تو غذا میخورم و خالی هم نبسته باشی، واقعا راست بگی، این کار تقریبا محالیه. ولی دیروز دیدیم که چجوری میشه این کار رو بسیار ساده کرد. راه حلش رو هم در آیه کریمه قرآن پیروز گفته بودیم که من اینا رو کنار هم دیگه میگذارم، بعد امروز بحثمون رو ادامه میدیم. عرض شد که اساساً انسان برای چی زنده است و داره زندگی میکنه، اونو باید حل کرد. اگر کسی برای موفقیت، انجام وظیفه و هر مقوله ای از این نوع مقوله ها داره زندگی میکنه و در کنارش هم ارزش ها را رعایت میکند، در کنارش اخلاق را رعایت میکند، در کنارش دینداری هم میکند، چنین فردی برای خور و خواب خود نیت قربت الله نمیتواند داشته باشد. و اصلا این نحوه دینداری غلطه. آیش رو دیروز خوندیم و من الناس من یعبد الله علی حرف. اینجور آدم ها عبادت رو یه گوشه یه طرفی از زندگی گذاشتن. این که عبادت نمی کنن، عبادت می کنن و یه جاییه که مشخصات اینجور آدم ها رو هم در ادامه آیه دیدیم. ما باید معلوم بکنیم بالاخره اصل و فرع تو زندگیمون چی هست. وقتی که می فرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من تو را آفریدم برای ارتباط با خودم، برای اتصال با خودم، برای ملاقات خودم. من مهمترین نیاز تو هستم. تو اصلا به گونه ای روحت ساخته شده که فقط با من اقناع و ارضا میشه. سوال حقیقی وجود تو پاسخش فقط خود من هستم. وقتی انسان فقط برای او زندگی کرد و فقط او رو دید و ارتباط خودش رو با او رو اصل زندگی قرار داد، دیگه زشته بگه من ارزش ها را هم رعایت می کنم. یعنی چی؟ مثل این مونه که شما دارید میاد دانشگاه، میرید تو راه مقررات راهنمای رانندگی هم رعایت میکنید که در حد رعایت مقررات راهنمای رانندگی تقلیل پیدا کرده. شما زندگیتون رو میکنید، ازدواج کردید، فرهنگ جامعتون هم در مراسم عروسی رعایت میکنید. میگید حالا تو جامعه ما گفتن کل بکشید و کف بزنید و عروس پیرنش سفید باشه و یا رنگش روشن باشه دیگه. حالا ما دیگه سیاه نمیپوشیم دیگه، حالا هرچوری رعایت میکنید اینا رو، ولی اصل ازدواجه. عروسی هم نگرفتی ازدواج محققه. اون وقت دینداری شد مثل رعایت آیین فرهنگی یک کشور، اینقدر تقلیل پیدا کرد، اینقدر تحقیر شد. اینجور نگاه ها به دین توهین به دین است، مانند بیدینی است. و ما من بعد در این دوره و زمانه با بیدینی مواجه نیستیم، با کفر مواجه نیستیم، با خرافه پنداشتن ایمان مواجه نیستیم، با این نوع بیدینی ها و این نوع تقلیل دادن های مفاهیم عالی معنوی مواجه هستیم. وقت بعضی از فیلم ها رو برای دفاع مقدس ساخته شده، بچه حزب الله یا جایزه میدن؟ وقت من چی؟ بچه حزب الله جایزه میدن، نه که بچه حزب الله بسازن، اون که علاهده است. بعد من میخوام این فیلم رو نقد بکنم، من کارم نقد فیلم نیست، من به فیلم چی کار دارم؟ من شغلم سینماگریه. از این باب که ما بالاخره میخوایم حرف دینی بزنیم، باید بگیم مثل چی؟ حرف غیر دینی مثل چی؟ خب ما میخوایم مثال بزنیم، بزنیم مثلا این درکی که در این فیلم از اخلاق هست، این اخلاق اخلاق اسلامی نیست، این اخلاق نازل است. در جبهه چنین چیزی نبود. وقتی اونجا دفعه تو فیلم میبینی که دو تا پزشک اخلاق رعایت میکنن، با خدا و پیغمبرش هم کاری نداره، تحسین هم میکنن این رزمنده ای که با خدا و پیغمبر کار داره، که او هم اخلاق خوبی دارد. بعد آخر سر پیروزی با همین کسی است که اخلاق دارد، خدا ندارد، اخلاق دارد. ببینید شما میرید که این سم، اصلا شما نمیتونید به این فردی که این فیلمو ساخته بگید بیدین، اصلا و ابدا. ضد انقلاب هم نمیتونید بگید، حزب الله هم تازه باید بگید، ولی معانی و مفاهیم معنویت ناب اسلام ناب تقلیل یافته، تقلیل یافته. و من الناس من یعبد الله علی حرف، یعبد الله عبادت میکنه خدا رو، ولی علی حرف یه گوشه ای از زندگیش قرار داده، اصلا مثل یه گل یه گوشه ای از زندگیش قرار داده. قبلنا قرآن رو میگرفتن میذاشتن سر تاخچه بهش قسم میخوردن، حالا یه مقدار پیشرفته تر شده، نمازم میخونه، روزم میگیره، اخلاقم رعایت میکنه، ولی هنوز رو تاخچه است، اصل زندگیش نیست. اصل زندگی چیه؟ هویت خودت رو بیان کن. حقیقی ترین لحظه حیات تو چیست؟ دیروز عرض کردم بقیه زندگی ما بازیه، دانشمندی کردن تو بازیه، معماییه که صاحب خلقت سر راد گذاشته، خودش که حلشو بلده که گذار تو حل کن ببینم، حالا سرگرم بشیم. خدا که خودش نمیخواد سرگرم بشه، تو میخواد سرگرم کنی، زنش من یه امتحانی ازت بگیرم. فقیه هم باید بدونه همه دانشمندان در هر رشته‌ای سرکارن، وارد بازی دنیا شدن. کی ما سر کار نیستیم؟ وظیفه‌مون هم هست بریم سر کار. اونا هم که کارگران سر کارن، چون خدا میتوانست لقمه را در سفره نان ما قرار بدهد بدون کار ما، میتوانست مثل بهشت، اصلا خوب خودش هم توضیح داده بهشتوها که ما بفهمیم تو دنیا سر کاریم، خوب خودش هم بیان کرده. آقا ما میریم دستشویی سر کاریم، خب غذا خوردن نگو، غذا خوردن بی دستشویی مگر میشود؟ خب چرا نمیشود؟ تو مثل که حسابی رفته سر کارا. چرا؟ خودش میگه تو بهشت اصلا این خبرها نیست. پس ما انسان ها میتونیم یه مدل دیگه زندگی کنیم. لذا خود خداوند متعال در قرآن میفرماد حیات زندگی اصلی اون طرفه، اینجا فعلا سر کار دیگه. کدوم لحظه زندگی ما سر کاری نیست؟ لحظه ای که سر نماز ایستادیم. چرا؟ چون داریم به اصل میپردازیم، به عبادت. آرامشمون سر نماز. خب خدا ما از سر کار اومدیم. حالا یه جایی من این بحثو میکردم، یه کسی از این دلسوزی های چی بگیم، خالص خرسه مثلا، چی بگیم، آقا اینجوری نگید انگیزه درس خوندن بچه ها ضعیف میشه. من مثلا به شیوه کاذب انگیزه درس خوندن رو بالا ببرم، بعد انگیزه درس خوندن به شیوه کاذب بالا رفت، آیا نتیجه داره اون درس خوندن؟ در جهت رشد علمی نتیجه داره؟ شما ایرانی های با استعداد در آینده خواهید دید اگر عرفان و معنویت بیش از این چیزی که هست در مدارس و دانشگاه های ما جاری بود، در نه اندازه های بالا، بیش از این چیزی که هست، ما هزاران برابر رشد علمی می کردیم. حوزه های علمی هم همینطوره. حوزه های علمی هم اگر عرفان و معنویت بیش از این چیزی که درش هست درش جاری بود، الان جهان رو تسخیر کرده بودن. دانشنامه های طولانی در رشته های مختلف علمی برآمده از متون دینی برای تمام نیازهای بشر در همه ابعاد در جهان صادر کرده بودن. بله، ما سطح انتظار رو برید بالا از خودمون. ما که اینجا دیگه جلسه عمومی نیست که بگیم آفرین بر ما که 13 برابر همه کشورهای جهان رشد علمی داریم. خدا انتظاری که اما داره خیلی بیشتر از 13 برابره. ما اینجا جلسه خصوصی خودمون میخوایم درست کنیم دیگه. اگر من انگیزه غلط به دانشجوی خودم بدم برای درس خوندن، این درسته؟ ولی خب راحت‌تره، سطحی‌تره، همه فهم‌تره، اون راحت‌تر میتونه رو بفهمه. آقا برو بهتر درس بخون، پول بیشتر گیرت بیاد. این که استحمار است. من طلب کردم او حمار بشود. بعد اون وقت چرا ما فکر نمی‌کنیم جوان‌های ما استعداد اینو دارن که بالاترین انگیزه رو برای درس خوندن پیدا کنن؟ آخه شما داری میگی درس خوندن بازی سرکاریه. بله، به دستور پروردگار عالم که راه وصال به حضرت حق جز اطاعت اوامر او نیست، برو درس بخوان. بله، انگیزه شخصی، هیجان شخصی از درس خوندن کاهش پیدا میکنه. حالا امر خدا، امر خدا میاد و میاد تو رو وادار میکنه به درس خوندن. اون وقت دیگه نمیتونی نیت قربتن الله برای درس خوندن نداشته باشی. میدونی چه اتفاقی میفته؟ یکی از معجزات عالم اتفاق میفته. من میتونه آدم به خاطر خدا درس بخونه؟ بله، اتفاقا یه جوری میتونه بشه که اصلا جز به خاطر خدا نمیتونه درس بخونه، چون میدونه سرکاریه. بعضی هم از اینجا مونده اونجا رونده میشن. بذارید اینم بهتون بگم دیگه، حالا همشو بگیم دیگه. تا حالا داریم یه خلاصه به گذشته نگاه میکنیم، میخوایم یه قدم بحث رو هم جلو ببریم. از بله، بعضی ها از اینجا مونده اونجا رونده میشن، نه انگیزه الهی پیدا میکنن برای اینکه یک دنیای خوبی را برقرار کنن و آباد کنن، نه به دنیا میتونن دلدادگی پیدا کنن. اینها آدمهای عاقلی هستن که انقدر احمق نیستن به خاطر حب دنیا درس بخوانن، و انقدر هم عاشق نمیشوند که به خاطر خدا درس بخوانن. اینا از اینجا مونده اونجا رونده میشن. مواظب باش، مامانت مخالف این وضعیته، ولی من این وضعیت رو بهتر میپسندم از این که آدم به خاطر دنیا درس بخونه. حالا اینو به کسی نگو، البته به مامانت هم اصلا نگو، میگه این حاج آقای اثر سوء تربیتی داره صحبتش. کشتم بچه‌ام رسیدم دانشگاه، حالا دیگه این اومده یک کاره. ولی من میگم عجب آدم با وجدانیه. جوونه نه درس میخونه نه کار میکنه، رازیش نمیکنه هیچ کدوم از اینا. بهش میگم جانم این معلومه آدمه با، ببین راضی نشد مثل بره ها و اون موجودات نجیب بار بردار که باید در نجابت مشهور می شدن، اما اهل دنیا آنها را در حماقت شهره کردن. راضی نشد مثل اونها بار بکشه. آفرین، چه همت بلندی داشت. البته خیلی درس نمی خونن، مال هواپرستیشونه ها، نگو مال همت بلندشونه، هواپرسته. هر چی لذت فوری میخواد وای نمیسته تحصیل بکنه، چون تحصیل لذتش فوری نیست. برید زمین بازی مسابقه شهرآورد رو ببینی، اون مدتی که وقت میگذاری لذتش همونجوری همون دارم میزن کف دستت فوری. اونا دیگه درس نمیخونن، میگه من اهل لذت فوری هستم. هر کی درس نخون ما تقدیر ازش نمی‌کنیم، اکثر اونایی که درس نمی‌خونن سر هواپرستیه، اونو بذاریم کنار. خب اصل ارزش ها رو نمیخواد رعایت کنی در کنار زندگیت، اصل زندگیت به چیست، زنده بودنت به چیست، اصلا تو کی هستی، به سوی چه میروی؟ اینجاست که کلمه هویت بخش عبودیت به نجات انسان میاد. پاسخ ما حتی بهشت و رضوان الهی نیست. و بعضی ها چقدر بهشتی های جهنمی هستن، میگن ما عبادت میکنیم تا جهنم نریم، جهنم هر کجای بهشت بود مهم نیست. دیدین چی بگی آدم، اینا هم تقلیل میدن، همه میزنن تو سر مال. جهنم هر کجای بهشت بود ایراد نداره، فقط جهنم نریم. جهنم نریم بد نیست داف، ولی این برای استارته، برای نگه داشتن توه، برای اون گاردریل اطراف جاده است که شما وقت به در سقوط نکنی، نقشش همین قدره. هدف جهنم رفتن، جهنم نرفتن نیست. این تأمین نمی کنه روح انسان رو، همونطور که هدف بهش رفتن نیست. بهش مثل هتلی که تو مشهد براتون در نظر گرفتن، هدف زیارته. خود اون خدا همین الان هست میگه ارتباط تو با من تقویت کن، من تو رو برای خودم ساختم، تنهاییاتو هیچ فقط دست نده. من و تو، من، ما دو تا، فقط ببینید تو فکر این قصه باش. بعد خدا نجاتت داده از تکلیف‌های فرعی که تو زندگیت مثل هزار تا کار دیگه پیش میاد برات. یه عالم بزرگواری میخواست از شهری که استادش در اونجا مستقر بود بیاد بین مردم تبلیغ کنه و زندگی کنه. مردم آمده بودن تو رو خدا این باسواد شده اینجا بسشه دیگه، بیاد به شهر ما و دیار خودش دیگه بالاخره وظیفه اجتماعیشو انجام بده. ما آقا هم موافقت کرد و گفت برو، پس برو عزیز من، رو پسرم که اون یه مرد گنده ای بود ماشاءالله برای خودش، برو عزیزم. ولی میخواست بره، بهش گفتش که رفتی اونجا غرق کار نشین، روزی یک ساعت وقت برای خودت بگذار، مال خودت، به کسی نده اونو. بعد میگه ایشون اومد و روزی یک ساعت رو استادش بهش گفته بود، رفت تو خودش، من کجا، من کیم، از کجا اومدم، چی میخوام بعدم بگم، همه اینا میمیرن. کم کم یه ساعت شد دو ساعت، سه ساعت، کم کم یک ساعت، 24 ساعتشو گرفت. ضمن این که تو عالم خودش بود با دیگران سلام علیک میکرد، تو عالم خودش و خدا بود، کارای مردم هم را مینداخت، یه درس و بحثی هم داشت، ولی همه میفهمیدن این تو خودشه. همونجوری که این یه ساعت تو خودش بود، مردم هم اون شهر یه بار خدمت استادشون اومده بودن، از استادشون پرسید خب حال فلانی چطوره، کجا، فقط بگیم اون یه ساعتش شد 24 ساعت، رفت، از دست دادیمش، جسمش بین ماست، کارمونم را میندازه، شاکی نیستی، ولی دیگه بین ما نیست. شما هم تو دانشگاه درس میخونی، یه ساعت برای خودت بذار، برای مملکتت نمیخواد بذاری، برای خودت بذار. وقت وقتی که یه ساعت رو برای خودت گذاشتی، به جای 10 ساعت کار کردن برای مملکت، هر یه ساعتی که وقت بگذاری میشه 1000 ساعت. حالا روایتش هم برات میخونم، یک کمی فکر نکنی ما داریم شعر میگیم و بالاخره خوشمون اومده از فضای شاعرانه متفکرانه اینجا، میخوام همجوری یه چیزی بگیم و خوشمون بیاد. پس ما ساخته نشدیم جز برای عبودیت. یه مقدمه بگم، چند تا روایت بخونم عرضم تمام. اینا یه نیم نگاهی به بحثمون بود. این بحثی که من خدمت شما عرض کردم، بحث از نوع آموزشی نیست، بحث از نوع تفکریه. باید انقدر بگیم تو فضای مطلب قرار بگیریم، اون حقیقت برق بزنه یه دفعه. اینا بحث‌های تفکر برانگیزه، بحث‌های تعلیمی نیست. چهار تا اطلاعات به هم دیگه بدیم. جلسه سخنرانی گاهی از اوقات کارگاه تفکره، گاهی اوقات کارگاه آموزشه. ما نه آموزش نمیخوایم بدیم. شما اینجا برید میدونید ما هممون میدونستیم ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ما داریم با هم یه کمک میکنیم فکر کنیم دیگه، اون کلمات زشت و بی ترکیب رو به کار نبریم. ما ارزش ها را رعایت میکنیم. چه خنده داره ما ارزش ها را رعایت میکنیم یعنی چی؟ ما کیه؟ ما چی کاره است؟ ما کیه؟ میخوای بگی من، باید بگی من و خدا. من بچه وقتی میخواد بگه من، مامانش رو صفر میگیره بغلش، هیچ وقت نمیتونه خودش رو جدا فرض کنه. نباید بگی من ارزش ها رو رعایت میکنم، باید بگی من مادیات رو رعایت میکنم، من دستشویی میروم، من درس میخونم، من کار میکنم. همون منت ارزشه، منت نورانیه. من مسائل نورانی را رعایت میکنم؟ اصلا من نورم، من غرق نورم، من در جایگاه ارزشم، من عبدم، دنیا را هم رعایت میکنم. اینجوری باید بگی. چقدر فرق میکنه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. عباد رحمان علی القاعده در میان مردم خوب راه می روند، خلق را رعایت می کنند. من ارزش ها را رعایت می کنم، من نماز می خوانم، من نماز را رعایت می کنم. بگو من نمازم، من اصلا سر نماز هستم. بعد بقیه دنیا را رعایت می کنم، مامان و بابا را رعایت می کنم، غذا را رعایت می کنم، لباسم را رعایت می کنم. من اونجام، خودم اونجام. در حالی که خودت جای دیگه باشی بعد بیای سر نماز سر بزنی به خدا، خب این بده. و هیچ وقت نمازت نماز نمیشه. یه سوال سخت دیگه هم میخوام الان جواب بدیم، من چجوری سر نماز با توجه بشم؟ ببین وقتی خودت یه جای دیگه ای، بیای به خدا سر نماز سر بزنی، تو نمازت نماز نمیشه. خودتو نکش. سوالم دیگه اگه از نکن. ولی وقتی که اومدی سر سجاده نماز، گفتی آخه من اومدم تو سر جام، من الان هستم، من الان هستم. یک کلمه بدی بگم، کلمه نیست، یک خبر بدی بدم به شما. این آقای مخملباف که اخیراً به مقام ضد انقلابی مشرف شدن و جزو لیدرهای ضد انقلاب شدن، چندی قبل فیلمی ساخته بودن به نام، اسمش هم بده، فلسفه سکس یا یه چیزی شبیه به این، سکس و فلسفه، آره. بعد حالا فیلمش از نظر ظاهری زیاد مستهجن نیست، ولی مضمون کاملا به این پرداخته. بالاخره داستان یه شخصیه که از یه آدمی یاد گرفته وقتشو کرنومتر بگذاره و اون لحظه هایی که حقیقتا هست و داره زندگی میکنه کرنومتر رو فشار بده، زمان بره. بعد اون وقتهایی که داره وقت تلف میکنه کرنومتر رو متوقف میکنه. خیلی طرح قشنگی بود. بعد اون لحظه هایی که هست و داره زندگی میکنه، اون لحظه های لذت جنسیشه، کرنومتر رو فشار میده. خب ما دیگه الان هستیم. بقیه وقتهایی که میخوره و میخوابه و چی میگه، وقتهای هدر رفته است، کرنومتر رو خاموش میکنه. چقدر متعالی شده این انسان. بعد نشون میداد از اون استاده میخواد چیز یاد بگیره، اون استاده یه دانشجویی میخواد بیاد مثلا امضا ازش بگیره، میگه بابا برو ببینیم بابا مثلا چی. و وقتی این به اون استاده میگه که بابا دوست دارن یه امضا بهشون بده، میگه اینا همش وقت تلف کردنه، اصلو بچس اینا. حالا اصل چیه؟ به چه فلسفه ای رسیدی در زندگی؟ قدیما تو فلسفه اخلاق به اینا میگفتن مکتب اپیکوریزم. اپیکور یک کسی بود که فلسفه اخلاق داشت، میگفت اصل ارزش ها با لذت بردنه. نمیخوام به نقد اپیکور بپردازم. ایشون اومده فیلم، حالا الان به ذهنم رسید اون وقتی که در معرض این فیلم قرار گرفتم فکر نمی‌کردم یعنی تناسبشو، یعنی اصلا فکر نکردم روش که حالا بخوام تناسبشو با چی بگم دیگه. این فکر نداره که این همینه دیگه. حالا تو باید کرنومت بذاری. اون کرنومت گذاشتن روشش قشنگ بود. وقتی که میگی میری سمت نماز کرنومت بزنی دیگه الان خودم هم. الان اصلشه. بعد نمازت که تموم شد کرنومت رو خاموش کنی. بعد تو این چند 70 سالی که زندگی میکنی چند لحظه زندگی کردی؟ میشه مثلا چند ساعت؟ اینجوری با این ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، اینجوری باید جا بیفته. این باید روش فکر کنی عزیزم، برای خود جا بندازی. حضرت امام به خاطر خدا و وظیفه اومد این انقلاب را انداخت. همون کارهایی که تو اگه از اولیاء خدا باشی و درس بخونی به خاطر خدا به دنیا میپردازی، اونم خدا کار ما را انداخت. هیچ وقت هیجان زده نشد تو انقلاب. داشت می اومد ایران با گفتم حضرت آیت الله چه احساسی دارن خبرنگار خارجی؟ با اون چه احساسی ندارم. چه احساسی دارم؟ می گفت مثل این که حضرت آیت الله متوجه سوال من نشدن بعد از 15 سال تبعید، حالا دارن برمیگردن با پیروزی به ایران. حالا اون زمان که ایران اسلامی نمی گفتن خبرنگار فرانسوی بگو حضرت آیت الله چه احساسی دارن، سوال من فکر کنم متوجه نشدن. این دوباره آی قطب داده بود که بعدن اعدام شد. این هیچ سعی کرد امام گفت گفتم که هیچ احساسی ندارم. بعدها فرمودن اون وقتی که منو داشتن دستگیر کردن از قم میبردن که برای اعدام میبردن، با این وقتی که برای ایران داشتم برمیگشتم بعد 15 سال احساسم هیچ فرقی نمیکرد. بدتر شد. همون نپرسیده بودی بهتر بود. اینا همش بازیه. انما الدنیا لعب و لهو. وظایفمون انجام میدیم ان شاء الله دیگه خوب میشه دیگه. و کم و زیاد دنیا دیگه برات اهمیتی نداره دیگه. اگه کسی خونه نداشته باشه چی میگه؟ میگه خب خدا خونه نداره به یکی کارگر و عملهاش بده، اما من بیشم قصهشو بخورم. خدا اگه داشت میداد دیگه، اگه خواست میده دیگه. نه باید خونه باشه. میگه برای چی باید؟ باید برای چیه؟ نه خب من نمیتونم. میگه خب نتونی، من میخوام کارگرم با بیل شکسته بیل بزنه. عجب پررو شده واقعا بعد این کارگر من. حالا میگه کارگر گفتیم خیلی احترام گذاشتیم، ما عبد نگفتیم. آقا من شما عبد خدا نیستی؟ حال بیل شکسته بیرون. این که بیل شکسته است. آقا به تو چرا عبد؟ من بیل شکسته بهت دادم. زمین منو میخوای شخم بزنی؟ تو بر خود داری میزنی. عجب روی داری این بنده من. زمین مال منه، بیل مال منه، کش و زر مال منه، همش مال منه. بهش دادم این که می سر کار باشه قور میزنه سر بیل شکسته. خب بیل شکسته کمتر خاک برمی‌داره. خب من خواستم تو کمتر خاک برداری. ها بله نمی‌دونستم من. باش باش فرق نمیکنه. بقیه آیه دیروز ترجمه کن حالا پیش خودت. فرمود اونایی که عبادت رو یه گوشه میذارن توی مشکلات و آسایش سرد و گرمشون میشه. امیرالمومنین فرمود مشکل و آسایش برای متقین یه حالت داره. چون نه بازیه دیگه، همش بازیه. طرف رفته بود دعا کرده بود حرم امام رضا، امام رضا یه وام برای من جور کن، من گرفتارم. ای امام رضا هیچ کس رو دست رد به سینش نمیزنی. بالاخره کشت خودشو تو حرم، اومد بیرون تو فکر. گفتن حالا چرا تو فکر نشستی؟ گفت دارم فکر میکنم امام رضا کجا میخواد جور کنه دیگه. اینجوریه دیگه، ول نمیکنه، هنوز ول نمیکنه. اصل براش چیه؟ رفقا هر لحظه ای در اندیشه عبودیت نیستید ضرر کردید. کرونومتر رو خاموش کنید، فقط همون چند لحظه ای که سر نماز بودی زنده ای. آقا تو چه حرفی میزنی؟ فقط اون چند لحظه ای که انسان سر نماز زنده است، بقیهش مرده، سر کار، هر چی دلت خواست گفتی. یا بله، خوشا آنان که دائم در نمازن. سر نمازم میشه انگشتری به سائل داد. امیرالمومنین انگشتر به گدا داد سر نماز، تا بگه میشه آدم سر نماز زندگی هم بکنه. با دائم سر نماز باش، بعد کارات هم انجام بده. بعضی همون برش سوال میکنن، ایشون اگه سر نماز بودن چرا اون گدا رو دیدن؟ مگه غرق خدا نبودن؟ فکر میکنه غرق خدا کور میشه. اتفاقا غرق خدا بیناتر میشه به همه اهل عالم، بهتر میبینه. و تو دائم در نماز باش، بهتر اطرافتو میبینی. و آقای بوعلی سینا هم مشکلش حل میشه دیگه، که چرا میخواست مسئله حل بکنه، ذهنش دیگه نمیکشید، میومد ریستارت میکرد، دو رکعت نماز میخوند، کامپیوتر خاموش میکرد، دوباره روشن میکرد، که مسئله حل شد. که اصلا با ذهنت این کارا رو کردی تا حالا؟ اون نکته رو عرض بکنم وارد احادیث و دو تا حدیث معرفی کنم عرضم تمام. وقتی که به شما میگن عبد، اولین صفتی که از عبد به نظرت میاد چیه؟ این خیلی مهمه پاسخ بدین. یعنی یه موجود مقرراتی، یعنی چی؟ ازتون تقاضا میکنم در این باره خیلی فکر کنید. پاسخی هم که بنده میدم آموزشی نیست، اونم فکر کردنی، اونم روش خیلی فکر کنید. عبد یعنی چی؟ حرف گوش کن. عبد یعنی اولین وصف و معنایی که وقتی کلمه عبد رو میشنوید به ذهنتون میاد چیه؟ یک نیروی. وقتی که به بچه ها میگید پلیس، اولین چیزی که به ذهنشون میاد چیه؟ اون دیسیپلین نظامی و نظمی که دارن و ادا اطوار ویژه‌ای که دارن، لباس ویژه‌ای که دارن. بزرگترها میگی پلیس، اولین چیزی که به ذهنشون میاد امنیته. دیگه کمی به باطن ماجرا بیشتر پی بردن. حالا عبد رو به شما میگن چه برداشتی میکنید؟ کاش امتحان میتونستم بگیرم همه کمک کنید به این که من ببینم یه میانگینی از جامعه هوشمند ما تلقیشون از مفهوم عبد چیه. حالا بعد از سالها آموزش و تبلیغ و دینداری و اینا، عبد میگن اولین کلمه، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ به کدوم بعدش یه دفعه نگاه میکنید؟ همون اول بگید به من، این چند تا کلمه بگید. چی؟ صاحب داره، مطیع بودن، بندگی. همون بندگی یعنی عبد بودن دیگه. بعد چی مثلا؟ چی ازش؟ هماهنگ بودن، مسلوب الاختیار بودن، وفاداری. بنده میخوام یه پیشنهادی بدم. تا میگید عبد، حالا دیگه نمیخوایم عرفان بازی در بیاریم ما، کلمات عارفانه، ولی عرفا هم پر بیراه نمیگفتن، یعنی اصلا بیراه نمیگفتن. یکم نگاهتون رو به نگاه عرفا نزدیک کنید، میتونید. تا میگن عبد، به فکر رابطه بیفتید. دیدید ازتون میپرسن پرسشنامه بهتون متأهل یا مجرد؟ یعنی رابطه با یک جنس مخالف داری یا نه؟ حالا رسمی و قانونی دیگر القاعده رابطه مطرحه، اینکه یه خانمی از کنار رد شده باشه، تو خودت یه رابطه خصوصی با یک خانمی، با یک آقایی، با یک خانمی داره یا نه؟ متأهل یا مجرد؟ عبد که میگن یعنی رابطه با مولا داره، وصل، وصال. خواهش میکنم از مفاهیمی مثل مقرراتی بودن، حتی از کلمه اطاعت، یکم فاصله بگیرید، این وصلش رو درست کنید. یکی از دوستان گفتن اتصال یه هم چیزی من شنیدم یا نه نمیدونم، این یکیو داره، اینا با همه. اینا با همه یکیو داره، عبد مولا داره. اونی که عبد نیست بی صاحبه، مولا نداره. یکی از دوستان گفتن بی صاحب نیست، بی صاحب نیست. بله من مثلا صاحب اموالی هستم که گوشم تو کمد درشو بستم، میدونی؟ انشالله مثل بچه‌ای که فاصله میگیره از مامانش، وحشت میکنه از همه عالم، تا یه ذره فاصله گرفتی از خدای خودت، از همه اهل عالم وحشت کنی، گریه کنی، گریهت در بیاد، وای مامانم کو، دیدی بچه گم بشه. همین الان شما آدم های شریفی هستید، هیچ کدومتون آدم خور نیستید، ولی یه نوزادی، یعنی یه کمی داره راه میاد بیاد بین شما، طبیعتا اینجوریه. همه قیافه های شما رو که میبینه گریه میکنه، مامانم کو، اینا کیان، میری طرفش جیغ بنفش میکشه، میگه بابا من اصلا تو میدونی اصلا تو آرزو داد بشه من بمونم با طرفت، تو بگه من کمال کم، میگه تو هر کی میخوای باش، مامان من کجاست، مامان من، آقا دیگه هر بزرگ و کوچیکی رو بیاری، آقا رئیس دانشگاه میام، رئیس دانشگاه دیگه کیه، مامان منو بگو بیاد. اصلا اون وصله، و تا مامان میاد آروم میگیره، انگار نه انگار این گریه کرده، تا مامان میره آقا یک بغضی، من نمیدونم این کی تولید میشه این بغض، نگاش که میکنی گلوله گلوله عشق میرزه که 15 سال گریه نکرده و قصه ها رو جمع کرده. این پیامبر اکرم فرمود من این سب گریه کردن بچه ها خوشم میاد. این وجودش به این وصلشه به مامانش، عبد یعنی وصل به خداش. و دوستان گفتن مملوک، آره خودش هیچی نداره دیگه. الان شما به من بگید، با من تکرار کنید، ما عبد هستیم از خود چیزی نداریم. باور میکنی؟ یعنی باور کردی حرفو؟ اگه تو باور داشتی خیلی شدیدتر از اون بچه‌ای که میگه مامان، اگه از مامان بخوان جداش بکنن میگفتی خدا. من بذارید صحبت شما رو ترجمه کنم، ببخشید ما دیگه هممون سر ته کرباسیم دیگه، حالا شما یکم بهتر از من باشی فوقش. ما چیزی از خودمان نداریم غیر از اون چیزایی که داریم، همش مال خداست. البته اینا هم که داریم قابلا داده، چون خدا احترام دارن. بله فقط ما موقع مردن میفهمیم هیچی نداریم، کاش الان میفهمیدیم هیچی نداریم و همه چیمون میرفت دست خدا، همه چیمون میرفت دست خدا، آویزون میشدیم. یه کارگاهی مثال بزنم، تجربه عرفانی شما رو مثال بزنم، همه تون این تجربه رو داشتید. شب آخر ماه رمضان، غروب روز آخر ماه رمضان، آدم حال خوش معنوی داره یا نه؟ بله بله، یه حالیه ها، میگن آقا تمام بشه ماه رمضان، تموم شده، ای خدا این ماه رمضان تموم شد، به من چی کار کردی؟ چی؟ سه شب قبلش آدم این حال خوش رو نداره. قبوله؟ بله؟ آه نه قبول نیست بگید. قبوله؟ چرا سه شب پیش این حال رو نداشتی الان این حال داری؟ چون سه شب پیش مشرک بودی. من هم خدا را دارم هم سه شب دیگر فرصت دارم. شب آخر میگه حالا دیگه خدای فقط دیگه تو رو داره. خدا من خب بیچاره، تو از اولش هم فقط منو داشتی. امام سجاد گریه میکنه برای خداحافظی ماه رمضان در دعای ورود به ماه رمضان، اما اولش من چیزی ندارم. ما اینجوری میگیم خدایا خیلی چیزا به من بده، من داشته باشم، من با دل قرص بیام در خونه تو مناجات بکنم، بیام خدایا ما چیزی نداریم همش مال تو است، تو فقط بهم بده داشته باشم، من حاضرم بگم با هیچی نداری. ما خیلی موجودات جلبی هستیم، خیلی چیزیم ما. خدا هم که خب معلومه ما خیلی تیز داره، به همین دلیل اکثر عبادات ما رو قبول نمی کنه، میگه خالی بندی رو نگاه کن تو رو خدا. آخه خالی بندی هم حدی داره دیگه، ما از خود چیزی نداریم، همه چی مال خداست. چقدر با آرامش گفتی. اینجوری بشه دقیقه یه دفعه تو دوست داری پیش خدا باشیم، هستی تو دادی به دست خدا؟ نه نیستیم، ما اینجوری نیستیم. پس معنای حقیقی عبد یعنی وصل. وصلم یعنی چی؟ باید همه جا ببری تا به او وصل بشی، تا این وصل مزده خودشو نشون بده. ما میگیم خدایا شما هم باش، مامانم باشه، بابا هم باشه، همه باشن، من به همه اتصالات متصل باشم. اینجوری معنای وصل به مولا دیده نمیشه. آخه عبد غیر مولا هیچ کی رو نداره. یه داستان بگم از حضرت امام، میخوام هی صحبتامو جمع بکنم، ولی این داستانو چون امام فرموده و امام همینجوری هر داستانی رو نمیگفت، خصوصا اواخر عمرش تو سخنرانی دیگه به خلاصه گویی عجیب امام رعایت میکرد صحبتاشو. نشسته این داستانو میگه، رهبر انقلابی، داستان عرفانی، چه داستان قشنگی هم هست. کاش ما جوون بود با این داستان برای ما یه منبر میرفت ببینیم چی کار میکنه با این داستان، ولی خب دیگه ما آخراش رسیدیم. بعضی ما فرمود اربابه غلامی داشت، به غلامش گفت سفره رو بچین برای مهمان، نهار میخواستن بخورن. غلام بی دست و پا و بی سلیقه‌ای بود، تذکرات مکرر مولای خودش رو در خوب چیدن سفره و خوب آوردن و خوب پذیرایی کردن رعایت نمیکرد. این ارباب هم هی مدام شماتتش میکرد، آخه نادون، من گفتم ماست و اینجوری بیار، آخه نمک رو پس چیکار کردی، آخه تو کی میخوای شعور پیدا بکنی، هی میزدش و تنبیهش میکرد و اینها. این مهمان دلداریش میام گفت حالا دیگه ولش کن دیگه، سخت نگیر دیگه، حالا آورده دیگه. بعد نشستن در حال غذا خوردن، مرتبه یکم با پیاز داغ دارم صحبت میکنم، امام به این رنگی تعریف نمیکرد، اما سیاه‌سفید تعریف میکرد. بعد نشستن غذا بخورن، حالا غلامه رفت، یه دفعه سر صدا اومد از بیرون خانه، اربابه گفتش که برم ببینم چی شده بیرون، سر صدا می در خونه ماست. رفت و بعد از یه مدتی طول کشید برگشت، نفس نفس میزد، گویا چند نفر رو کتک زده بود در جا. آمد گفت غلام منو داشتن تو کوچه میزدن، رفتم زدم حسابشون، رسیدن غلاممو نجات دادم. میگه امام میفرماید مهمان برگشت به صاحبخونه گفت تو که تا الان داشتی بد و بیراوش میگفتی. یه دفعه صدای ارباب نازک شد، گفت خب آخه غلام منم غیر من کسی رو نداره، من نرم دستشو بگیرم. عبد غیر مولا کسی رو نداره. در مناجات مولای امیرالمؤمنین، مولای یا مولای، اولین فرازش اینه مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. این مزه رو بچشی. تا میگی عبد یعنی یه وصال نادر و قشنگ و زیبا، وصل، یکی رو داره، یعنی نامزد کرده یکی رو داره، این وصل یکی رو داره، ولی خب توی مرتبه خیلی بالاتر. وقت وصل به کی؟ به خدا. وقت از اون خدا میگیره، اصلا یه چی اتفاقایی براش میفته، اصلا صفات حضرت حق درش یه دفعه دیده میشه و این باید خودشو کنترل کنه، باید چشمشو کنترل کنه، یه دفعه همه عالمو نبینه، چون خدا همه عالمو میبینه، یه دفعه همه عالمو دید. آقای بهجت 14 سالگی سر نماز همه چی میدید، بعد خودشون میفهمن، من فکر میکردم همه میبینن، بعدم فهمیدم نمیبینن دیگران. آدم خودشو کنترل کنه. اونا ذکر میگن نبینن. چون وقتی رفتی تو بغل یه قد بلند مثل او همه جا رو میبینی دیگه، زی دست با که له نمیشی که. میفرماید امام صادق علیه السلام العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت جوهریست که کنه آن ربوبیت است. عبودیت چیه میگی؟ ربوبیت بگو. خدا داری میشی، داری خدا میشی. حالا از خاطرات دانشجویان آینده دانشگاه شریف هم براتون تعریف کنم یا نکنم؟ تعریف کنم؟ تعریف کنم. می نشینه داره زحمت حل مسئله میکشه، یه دفعه این پرده ها از جلو چشمش کنار میرن، مسائل عالم براش حل نهی، میگه خدا نکن بذار زحمت بکشم. یعنی عالمی داره برای خودش دیگه، بذار برات زحمت بکشم، بذار بدو هم. خدا هی پرده ها رو از جلو چشمش برمیداره، بعد این رعایت میکنه، برمیداره از این سینی که مقابلشه. در یک روایت دیگری میفرماید امام صادق علیه السلام میفرماید در تورات مکتوب است یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا و قلبک غنن ولا، حالا بقیهش بعدم میخونم، فراغت بده به خودت برای عبادت من، دلتو فارغ کن برای عبادت من. اصل اینجاست، وقتی اومدی سر نماز اینجوری بگو قلب تو پر می کنم از بی‌نیازی، قلب تو پر می کنم از چی؟ بی‌نیازی. یاد کدوم یکی از کلمات قرآن می افتید؟ یاد کدوم یکی از سوره ها می افتید که امیرالمومنین می فهمه من خیلی این سوره رو دوست دارم؟ توحید، سوره توحید. سوره توحید، کجای سوره توحید شبیه این حرفه؟ الله الصمد، خدا بی نیازه، پره و من تو رو هم اینجوری میکنم. و ما پشت سر آقای بهجت با میسیم نماز میخونیم، میدیم سر الله الصمد گریه میکنه. ای ما فکر میکنیم خدا این الله الصمد کجاش گریه داره؟ عالمی بودش. ولا اکلک الا طلبک، تو رو واگذار نمی کنم به حاجتات، بگم برو دنبال حاجتات، الاف حاجتات باش، خودم حاجتاتو میدم، اصلا حاجت تو دیگه نداری. و علی ان اسد فاقتک، به عهده منه که مشکلات تو رو برطرف بکنم. ادامه داره، وقت مصیبت از زهرا رو شما میخواید براش گریه کنی، شما بدونا این خانواده، خانواده بی نیازی بودن از عالم، فقط از سر عاشقی سراغ مردم میرفتن، کاری با مردم عالم نداشتن، اصلا کاری نداشتن، اینجا کاری نداشتن، از سر عاشقی منافعی اینجا نداشتن. علی به مسجد نمی رفت، با تناب او رو داشتن به مسجد می کشیدن. علی برای خودش به مسجد نمی رفت، خودی نداره علی، به خاطر ماها نمی رفت، به خاطر همون جمعیتی که آمده بودن زیر رو از زیر پای امیرالمومنین می کشیدن که او رو به مسجد ببرن. فاطمه زهرا اومد از علی ابن ابی طالب دفاع کنه، بازوانش رو خستن. فاطمه زهرا کمربند علی ابن ابی طالب رو نگرفته بود، کمربند اون مردم رو گرفته بود، میخواست به مردم لطف کنه. این خیلی دردناکتره، یک کسی میخواد از منافع خودش دفاع کنه، دیگران اجازه نمیدن، دردناک هست ولی نه اینقدر. کسی که منفعت نداره اومد از تو دفاع کنه، تو میزنیش. فاطمه زهرا نیامده بود از خانه علی دفاع کنه، آمده بود از خانه های مردم دفاع کنه، در هیچ خانه ای شکسته نشه. او رو زدن، وقت صدای ناله فاطمه زهرا بلند شد، آیا کسی اومد یاری بکنه؟ یه زبان حالی هست قشنگه، میگن کسی که عزاداره نباید تا چند روز مطبخ خانش رو روشن بکنه، دیگران غذا براش ببرن، زندگی عادی شد چون عزاداره شروع نکنه. خب یه رسم اسلامی هم هست، میدونید قدیم هم رسم بوده، الان عزادارها بیشتر غذا درست میکنن برای مردم، زمان برعکس بوده، مردم غذا می آوردن میگفتن اینا دیگه به کار خانه نپردازن. در این زبان حال اینجوری گفته میشه، یه ترسیمیه، میگن مردم دیدفعی نگاه کردن از خانه فاطمه دود بلند میشه، گفتن فاطمه اینقدر بیوفا شده به پدرش، کمی از عزای پدرش گذشته، به مطبخ خانه رو روشن کرده. آمدن ببینن چه خبر، دیدن در خانه فاطمه است که آتش گرفته و فاطمه در میان این آتش قرار گرفته. کجا مطبخ روشن کرده فاطمه؟ رضا شمشیر بالای سر علی گرفته بودن برای بیعت، فاطمه زهرا فرمود یا علی رو رها کنید یا نفرین میکنم. اونجا علی پیغام داد امیرالمؤمنین، فاطمه من نفرین نکن، اینها امت پدر تو پیغمبر هستن، فکر مردم هم. من مطمئنم یکی از سفارش هایی که حسین علیه السلام هنگام وداع با زینبش داشت این بود، زینبم بالای تل زینبی هر صحنه ای رو دیدی مبادا نفرین کنی، زمین و آسمان به هم خواهد ریخت. مطمئنم، چون وقتی خون گلوی علی اصغر روی دستان حسین ریخ همه رو به آسمان پاشید، امام باقر میفرماید یه قطره به زمین بر نگشت. هی صدا میزد خدایا چون تو نگاه میکنی من صبر میکنم، هی به خدا اعلام میکرد خدایا حسین هنوز بی صبر نشده بلا نازل کنی، من صبر میکنم. اگر حسین طاقت از کف میداد، علی اصغرش رو زمین میگذاشت و یه ناله میزد، میگفت خدا بس دیگه، خدا زمین و آسمان رو زیر و رو میکرد به خاطر خون مظلومی مانند علی اصغر. اولیاء او تحمل داشتن. اما شما سراغ دردهای علی ابن ابی طالب در این ایام زیاد برید، دست به خاک قبر فاطمه میکشید، میگفت خدا یا صبرم کم شده اما صبر میکنم. مردم کوفه با علی کاری کردند که شب 19 پیغمبر رو به خواب دید، انقدر شکایت کرد و گفت یا رسول الله دیگه صبر نمیکنم. اون وقت پیامبر فرمود علی جان نفرین کن، نفرین کن، من دعا میکنم حق توست که نفرین کنی. دستشو برد بالا میخواد نفرین کنه، ببین چجور نفرین میکنه، گفت خدایا علی رو از این مردم بگیر، علی رو از این مردم بگیر. باز هم دلش نیومد به مردم حرفی بزنه. برای ما بود آن چه کردم. محبت حضرت زهرا چرا اینجوری در دلهای ماست؟ معلومه یه مادری رفتی خونه میخواد یه غذایی برات درست کنه، میگه پسرم بشین من برات غذا درست کنم، میگی نه مادر من خودم حالا یک فکری میکنم، یا تو زحمت نکش، میگه نه عزیزم بشین من برات غذایی درست کنم بیارم. شما نشستی یه دفعه میره مثلا نیم روی درست بکنه، این روغن سوخته و داغ بریزه رو دستش آتیش بگیره، شما هلاک میشی برای این مادر. میگه آخه مادر چرا برای من میسوزی ها؟ یعنی اون مادر دستش میسوزه؟ مادر ما برای این که این دین رو برای ما نگه داره پهلوشو شکستن، بازوشو شکستن، صورتشو کبود کردن. مهر این مادر چرا در دل ما شعله ور نشه؟ مدیون فاطمه ایم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو با حقیقت عبودیت آشنا بگردن، ما رو متصل به مقام ربوبی خودت بگردان، ما رو بی نیاز از غیر خودت قرار بده، ما رو متوجه به خودت به ویژه هنگام نماز قرار بده. خدا تمام زندگی ما رو برای خودت قرار بده، خلوص رو در اصل زندگی و همه فروعات زندگی ما جاری بگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله. www.bayanmanavi.ir